ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. چندین شهر و دانشگاه ایران شاهد ادامه اعتراض‌ها به قتل مهسا امینی بودند. سازمان ملل از سرکوب اعتراضات ایران پس از جان باختن مهسا امینی ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا و فرانسه به طور جداگانه جان باختن مهسا امینی را محکوم کردند. درود شنونده گرامی. اعتراض‌های عمومی در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در چندین شهر و دانشگاه ایران امروز از سر گرفته شدند. اعتراض‌ها از جمله در تهران، مشهد، ایلام، عراق، تبریز، کرمانشاه، همدان، زنجان، کرمان، قزوین، رشت، قم و سنندج برگزار شدند که در برخی از آنها مأموران با مردم درگیر شدند. تظاهر کنندگان در قزوین شعار دادند: و در ایلام این شعار داده شده است. دانشگاه‌های ملی، علم و صنعت، علوم پزشکی تبریز، تهران و خوارزمی کرج نیز شاهد تجمعات و تظاهرات دانشجویان بودند.
از کردستان تا تبریز، صبر ما گشت تبریز.
صبر و فساد و بیداد، ننگ بر این استبداد.
صبر و فساد و بیداد، ننگ بر این استبداد.
صبر و فساد و بیداد، ننگ بر این استبداد.
صبر و فساد و بیداد.
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم شعارهایی سر دادند و در روزهای اخیر نیز اعتراضات گسترده در شماری از شهرهای کشور از جمله شهرهای کردنشین برگزار شده است. ندا الناشف، سرپرست کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد، از سرکوب خشونتبار اعتراضات مردم ایران ابراز نگرانی کرده است. وی در بیانیه نوشت: مرگ دلخراش مهسا امینی و اتهامات مربوط به شکنجه و بدرفتاری با او باید به سرعت بی‌طرفانه و به طور مؤثر توسط یک مرجع ذی‌صلاح مستقل مورد بررسی قرار گیرد تا به ویژه اطمینان حاصل شود که خانواده وی به عدالت و حقیقت دسترسی دارند. همچنین راوینا شمداستانی، سخنگوی کمیساریا، اعلام کرده در تظاهراتی که برای محکوم کردن جان باختن این زن جوان ایرانی در شهرهای ایران برگزار شده، تاکنون دست کم 2 تا 5 تن کشته شدند. وی گفت که پلیس گلوله واقعی شلیک کرده و از گاز اشکاور استفاده کرده است. گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر برای ایران نیز جمهوری اسلامی را به دلیل بدرفتاری منجر به مرگ مهسا امینی محکوم کرده است. اتحادیه اروپا و فرانسه در بیانیه‌های جداگانه‌ای به جان باختن مهسا امینی واکنش نشان دادند. اتحادیه اروپا نحوه جان باختن مهسا را قتل خوانده، با تاکید بر جراحاتی که در بازداشتگاه به او وارد شده، خواستار پاسخگو شدن عاملان قتل شده است. بیانیه اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات شفاف در این باره شده و از جمهوری اسلامی خواسته است حقوق اساسی مردم را رعایت کند و از بدرفتاری با بازداشت شدگان بپرهیزد. وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیه دستگیری و سپس مرگ مهسا امینی را عمیقاً تکان دهنده خوانده است. دولت فرانسه ضمن محکوم کردن دستگیری و خشونت، خواستار انجام هرچه سریعتر تحقیقات شفاف برای روشن شدن چگونگی فاجعه شده است. رئیس جمهوری اسلامی که به نیویورک رفته است، در اجلاس تحول آموزشی یونسکو علیه سند 2030 ملل متحد سخنرانی کرده، آن را دارای رویکردهای سکولار توصیف کرده است. او با انتقاد از آنچه تهاجم فرهنگی ذکر کرد، از نهادهای بین المللی خواست به حق حاکمیت فرهنگی و تربیتی به عبارت او کشورها احترام بگذارند.
جمهوری اسلامی ایران بر این اساس سند تحول بنیادی آموزش پرورش خود را با ابتناب فلسفه تربیت ایرانی اسلامی و بدون اتکا به رویکردهای موجود در سند 23 تدوین کرده است.
رئیس جمهوری اسلامی که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز بر عهده دارد، سال گذشته کمی پس از رسیدن به منصب ریاست جمهوری اسلامی مصوبه آن شورا برای لغو اجرای سند 2030 را ابلاغ کرد. همانگونه که پیشتر در اخبار شنیدید، شهرها و استانهای گوناگون ایران امروز هم برای چهارمین روز پیاپی صحنه تجمعات و تظاهرات عمومی در اعتراض به جانباختن مهسا، ژینا، امینی هستند. پیرامون تجمعات و اعتراضات در شهرهای استان کردستان و مناطق کردنشین ایران، فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در فرانسه به رادیو فردا میگوید:
بعد از مرگ ژینا امینی و مراسم خاکسپاریش در شهر سقز، اعتراض ها و نارضایتی ها از فضای مجازی به فضای عمومی و خیابون ها کشیده شد. زنان کرد در این اعتراض ها پیشگام بودند، خصوصا در شهرهای سقز، سنندج و مهاباد. در ادامه این اعتراض ها دیروز دوشنبه هم از سوی احزاب سیاسی مختلف کردستان فراخوانی داده شد و از مردم خواسته شد در یک اعتصاب عمومی شرکت کنند در اعتراض به کشته شدن ژینا امینی. این اعتصاب با استقبال عمومی روبرو شد و شاهد بودیم که در شهرهای مختلف کردستان مردم به این اعتصاب پیوسته بودند. البته بعد از ساعت 5 بعد از ظهر شاهد بودیم که خیابون ها باز هم به تصرف مردم در اومد و اعتراض ها تا ساعت های از شب ادامه داشت. از نکات مهم این اعتراض ها میتونیم به این اشاره بکنیم که برای اولین بار هستش که کشته شدن یک زن موجی از اعتراضات رو در بسیاری از شهرهای کردستان و حتی ایران به دنبال داشته. زنان از پیشگامان اصلی این اعتراضات بودن و نکته مهم دیگه این هستش که شهرهای دیگه ایران با کردستان همبستگی خودشون رو نشون دادن و بسیاری از شعارهایی مثل ژن ژیان آزادی یا زن زندگی آزادی که یکی از شعارهای سیاسی مهم کردستان هستش رو در همه جا میشنویم. یه جورایی این جنبش از طرف حاشیه داره به مرکز میره و این مرکز هستش که حوادث کردستان رو پیگیری میکنه و بهش واکنش نشون میده.
فاطمه کریمی فضای اعتراضات و اعتصاب جاری را چنین تشریح میکند:
فضا تغییر آنچنانی نداشته و مثل همیشه نهادهای امنیتی از هر راهکاری استفاده کردند برای سرکوب این اعتراضها. گفته میشه که به دلیل کمبود نیروهای ضد شورش، نیروهای بسیج سپاه پاسداران در سرکوب مردم شرکت دارند. طی چند روز گذشته تعداد زیادی از فعالین مدنی، فعالین زنان، کارگری و یا فعالین محیط زیستی از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدند که در ارتباط با این اعتراضها فعالیتی نداشته باشند و شرکت نکنند. تا کنون دست کم 3 نفر در طی این اعتراض ها کشته شدند. افرادی به اسم محسن محمدی در شهر دیواندره، فریدون احمدی در شهر سقز و رضا لطفی در شهر دهگلان. خانواده این 3 شهروند کشته شده از طرف نهادهای امنیتی تهدید شدند که نباید با رسانه های حقوق بشری تماسی داشته باشند. طی این چند روز بیش از 100 نفر از شهروندان کرد زخمی شدند، یا با گلوله‌های ساچمه‌ای یا با گلوله‌های جنگی، خصوصا در شهر دیواندره که دیروز صحنه درگیری‌های خیلی شدیدی بودیم بین نیروهای مردمی و نیروهای دولتی و امنیتی. در بین زخمی شدگان حداقل 3 کودک هم مشاهده میشه. طی این چند روز بیمارستان‌ها تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار داشتند. گفته میشه زخمی‌هایی که به بیمارستان منتقل میشن تحت بازجویی قرار میگیرن. به همین دلیل بیشتر زخمی‌هایی که حالا سطح زخمی شدنشون، جراحتشون خیلی شدید نبود و اینها به کلینیک‌های خصوصی مراجعه کردن یا خودشون از یه پزشکی یا یک پرستاری خواستن که به منزلشون مراجعه بکنه و اونجا تحت معالجه قرار بگیرن. طی این چند روز بیش از 200 نفر هم بازداشت شدن. آمار دقیق متاسفانه از این بازداشت ها وجود نداره، چون خطوط اینترنت حالا خیلی ضعیف هستش. خیلی ها هم از ترس نهادهای امنیتی که فرزندانشون تهدید شدن یا اینکه بهشون وعده داده میشه که فرزندانشون به زودی آزاد میشن، برای همین اطلاع رسانی نکنن. به همین دلیل آمار دقیقی از میزان بازداشتی ها وجود نداره. ما امروز شبکه حقوق بشر کردستان مثلا اومدیم بازداشت چند نفر رو کار کردیم. متاسفانه یکی از این خانواده ها خیلی اصرار داشت که خبر حذف بشه، چون بهشون قول دادن که تا چند روز آینده فرد بازداشت شدهشون آزاد میشه. به همین دلیل خیلی سخت هستش که ما اطلاعات دقیقی رو راجع به این اعتراضات بتونیم ارائه بکنیم، اما کماکان به مثل دفعات قبل این جو حاکم بر منطقه کاملا امنیتی هستش و مردمی که در این اعتراضات شرکت کردن هزینه سنگینی رو پرداخت میکنن و یا بعدش که بازداشت های گسترده شروع میشه هزینه سنگینی رو پرداخت خواهند کرد.
فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در فرانسه. ژیلا مستأجر از سازمان حقوق بشر هنگا وضعیت مناطق کردنشین ایران را به رادیو فردا چنین بازگو میکند.
از روز گذشته 28 شهریور ماه که به دنبال اعتصاب بازاریان و کسبه بازار، شهروندان به نشانه اعتراض به قتل حکومتی خانم ژینا امینی به خیابان‌ها ریختن و این اعتراضات از شهر دیواندره شروع شد، متاسفانه پس از دخالت و برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان و شلیک مستقیم گلوله به معترضان، تا الان امروز ما به عنوان سازمان حقوق بشری هنگاو تایید می‌کنیم 3 نفر از این شهروندان معترض در شهرهای سقز، دهگلان و دیواندره متاسفانه فوت کردند. مطلع هستیم که آقای محسن محمدی در دیواندره گلوله به قلبشون اصابت کرده بود، در بیمارستان کوثر سنندج که پس از انتقال به بیمارستان کوثر فوت کرده بودند، و پیکرهای این 3 نفر هم همچنان توسط نیروهای امنیتی روبوده شده بودند و شبانه بدون حضور خانواده دفن شده بودند. اما تا الان هنوز پیکر آقای رضا لطفی اهل شهر دهگلان متاسفانه نه به خانواده‌اش تحویل داده شده، نه مطلع هستند که خاک سپاری شده. در همین رابطه 2 نفر دیگه از اهالی شهر دیواندره که مجروح شدن با شلیک گلوله متاسفانه در کما هستند در بیمارستان سنندج. اسمشون آقای آزاد عزیزی و آقای فؤاد قدیمی هستش که تا الان و وضعیتشون بسیار متاسفانه بد هست، وضعیت سلامتیشون. بخشی از مجروحین هم در شهرهای مهاباد، بوکان، سقز، سنندج و دهگلان، قروه، بیجار، در تمامی این شهرها که شهروندان معترض بودند و شعار دادن، متاسفانه هدف مستقیم گلوله قرار گرفتن. در میان این مجروحین کودک هست، یک کودک 10 ساله در بوکان که با پدرش یک دختر هم هست به بیرون رفته بودن، متاسفانه هدف قرار گرفته. در حال حاضر در بخش ICU بیمارستان بوکان، بیمارستان قلیپور بوکان بستری هستش. پدرشون هم متاسفانه زخمی شدن، ایشون هم بستری هستن، اما حال دختر بچه متاسفانه بد گزارش شده. از طرف دیگه طبق گزارشات و مستندات و پیگیری های لازمی که ما به عنوان هنگاو داشتیم، تا الان 250 نفر در این شهرها به ویژه 13 شهری که اعتراضات در اون صورت گرفته دستگیر شدن. دستگیری ها با خشونت کامل بوده. ویدیوهای منتشر کردیم که نیروهای امنیتی به ویژه با جوانان بسیار خشن برخورد کردند، در حین بازداشت اونها شکنجه شدن و هیچ اطلاعی از محل نگهداری این افراد بازداشت شده متاسفانه وجود نداره. بخشی از این بازداشتی ها که از روز شنبه همزمان با خاکسپاری خانم ژینا بازداشت شدن، تا الان هیچ اطلاعی از محل نگهداریشون، از وضعیت سلامتیشون وجود نداره، به ویژه بازداشتی هایی که در اعتراضات روز شنبه سقز صورت گرفت. از طرف دیگه امروز بخشی از شهر، از شهرهای کردستان یعنی استانهای آذربایجان غربی، ایلام، ارومیه، کرمانشاه، شهرهای سنندج، سقز، تمامی این شهرها به صورت خودجو شهروندان خواهان اعتراضات و تجمعات در داخل شهرها شدند. بیانیه ها و فراخوان های بسیاری منتشر شده و احتمال میره امروز هم دوباره شاهد تجمعات باشند، تجمعات اعتراضی. اما چیزی که مهم هستش ورود نیروهای گارد ویژه به داخل شهرهای کردستان هستش که طبق ویدیوهایی که به دست ما میرسه و شهروندان که گزارش میدن متاسفانه در شهر سنندج و سقز همچنین بوکان و مهاباد هم نیروهای زیادی در داخل مدارس مستقر شدن. نیروها از اعضای گارد ویژه هستند، داخل فرمانداری ها کاملا امنیتی شده، حیات فرمانداری ها در این شهرها پر از نیروها شده و تقریبا در سطح شهر هم حالت حکومت نظامی برقراره.
جیلا مستجر، عضو سازمان هنگا، اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.